بحث پایانی که در جلسه ششم خدمت شما به اجمال عرض خواهم کرد، نقد اجمالی دیدگاه آقای ونزبرو هست. جلسات گذشته هم بارها این نکته رو خدمت شما عرض کردیم. ماهیت درس ما بیشتر حالت گزارش دهی داره از دیدگاه ها و شخصیت ها و از نظریه هایی که در دوران معاصر پیرامون قرآن کریم مطرح شده. گاهی این نظریه ها چالش برانگیز هم هست، ولی خب متاسفانه فضای درس ما آنچنان وسیعی نیست که به صورت گسترده به نقد این نظریات هم بپردازیم و ناچاریم که بیشتر به معرفی منابع مازاد بسنده بکنیم. اما دیدگاه آقای ونزبرو رو در چند محور که ملاحظه می‌فرمایید من به صورت گذرا ایراداتش رو عرض خواهم کرد. نقد اولی که به دیدگاه جان ونزبرو وارد شده این هست که ایشون از تحلیل ادبی متون کهن اسلامی استنتاجات و برداشت‌های تاریخی انجام داده و این از نظر روش‌شناسی پژوهش و تحقیق یک ایراد اساسی به شمار میره. تحلیل ادبی و نقد ادبی چنانچه عنوانش هم نشون میده کارای لازم برای استنباطها و برداشتهای تاریخی را ندارد. نمیشود با نگاه تحلیلی و ادبی به سراغ یک متن که هم برویم و از اون نتایج تاریخی برداشت بکنیم. البته آقای ونزبرو این کار رو هم در راستای همون برداشتی که از نقد ادبی کتاب مقدس داره سعی کرده انجام بده، اما در اینجا به درستی عمل نکرده و از نظر روش‌شناسی این ایراد بهشون وارد هست. و البته خودش هم جالبه که ادعا میکنه من از نقد و تحلیل ادبی در صدد برداشت تاریخی نیستم، اما خیلی از نتایجی که ایشون گرفته نتایج تاریخی هست. نقد دوم وجود مستندات متعدد و مختلف از قرن اول هجری در جهت اثبات ماهیت تاریخی منابع کهن اسلامی هست. عرض کردیم توی پیش‌فرض اول ایشون مدعی است که ما نه منابع مکتوبی از قرن اول داریم و نه منابع غیر مکتوب به اندازه مکفی و به اندازه قانع کننده که ماهیت تاریخی قرآن رو برای ما اثبات بکنه، در حالی که این گونه نیست و شواهد قابل توجه و متعدد باستان شناختی به دست آمده که اینها وجود تاریخی ماهیتی به نام قرآن، سنت و سیره رو در همون قرن اول اثبات میکنه. نمونش بحث مخطوطات قرآنی یا نسخ خطی قرآنی هست که در جلسه گذشته به اون اشاره کردیم. و نقد سومی که میشود به دیدگاه ونزبرو وارد کرد این که ایشون از نقش اساسی و بنیادی قرآن در مسائل فقهی عقیدتی مسلمانان در قرن اول هجری کاملا چشم پوشی کرده و اساسا با در پیش گرفتن اون فرضیات و پیشفرضها اینکه هیچ کدام از منابع اسلامی از نظر سندی و مطالبی که در منابع رجالی و فهرست نگاری آمده هیچ کدام ارزش تاریخی و ارزش علمی ندارد، که خب عرض کردیم مستند به حرفهایی که شاخت و گلزیهر زدند. با این پیش‌فرض خلاصه وقتی شما وارد پژوهش و بررسی قرآن کریم بشوید طبیعی است که همه چیز رو نادیده میگیرید و از جمله از نقش اساسی و بنیادی قرآن در مسائل فقهی و عقیدتی مسلمانان هم غفلت میکنید. بحث این جلسه رو با صرفا معرفی چند تا مقاله برای مطالعه بیشتر به پایان میبرم. اینجا سه تا منبع رو و سه تا مقاله رو معرفی کردیم. دو تا مقاله اول با عنوان بررسی و نقد دیدگاه ونزبرو درباره تثبیت نهایی متن قرآن از سرکار خانم دکتر نصرت نیلساز و مقاله دوم هم به نویسندگی ایشون و اشراف جناب استاد دکتر محمد علی مهدوی راد با عنوان تاریخ گذاری تفسیر منسوب به ابن عباس، نقد روش تحلیل ادبی ونزبرو و ریپین. این دوتا مقاله دیدگاه تحلیل ادبی ونزبرو رو به خوبی تحلیل کردند و ما هم سعی کردیم خلاصش رو اینجا گزارش بکنیم و مفصل هم نقد کردن عزیزانی که نقد دیدگاه ونزبرو رو به صورت تفصیلی میخوان دنبال بکنند، میتونن به این دوتا مقاله مراجعه بکنند. و مقاله سوم با عنوان جریان شناسی مطالعات تاریخ قرآن در غرب با رویکرد انتقادی به جریان شکاکیت نوین، نوشته آقای دکتر سعید شفیعی که بیشتر به معرفی اون دوتا جریان اصلی قرآن پژوهی غرب، یعنی جریان سنتگرا و جریان تجدید نظر طلب یا شکاک پرداخته و هم تاریخچه و هم فراز و فرود این دوتا جریان رو به خوبی در این مقاله آقای دکتر شفیعی تحلیل کرده اند. امیدوارم مطالب این جلسه هم برای شما مثمر ثمر و مفید فایده باشد و باب‌هایی رو برای پژوهش عمیق‌تر در مطالعات قرآنی به روی شما باز بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.